بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله النور النور، و رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطان النصیر. سلام آقایان و خانم های محترم، شبتون بخیر باشه، طاعات و عباداتون قبول باشه انشاءالله. هر کجا که هستید لحظه های شما پر از آرامش، پر از حس خوب ایمان به خدا و پر از عشق به خالق هستی باشه. با شما هستیم در برنامه فائزون، یک برنامه دیگر رو به صورت زنده در شامگاه یک شنبه ساعت 9 شب به وقت رسمی کشور تقدیمتون میکنیم. تا هولوش ساعت 10:15 یعنی 75 دقیقه با شما هستیم با روایات نبوی در منابع اهل سنت در اثبات حقانیت شیعه. کسانی که دوست دارند دین و مذهب خودشون رو از شیعیان بشناسند و حقانیتش رو باش آشنا بشن، بیشتر با مباحث کارشناسی شده و دقیق و مستند و مستدل میتونن امشب بیننده ما باشن. کسانی که حتی شیعه نیستند، دوست دارند شیعه را بشناسند، میتونن شیعه رو از زبان یک شیعه شناس بشناسند و نه دیگر شبکه ها و معاندان و مقرضان. پس با ما همراه باشید با کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی، شیعه شناس و پژوهشگر در این حوزه. استاد، سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سوری، همچنین بینندگان عزیز سلام علیکم، شب شما بخیر. در خدمت شما هستیم در برنامه فائزون. انشاءالله بتوانیم از ولایت مولا امیرالمومنین و حقانیت مذهب شیعه سخن بگیم و عبادتی باشه برای ما و شما و آگاهی و هدایت و بصیرت بیشتری رو در این زمینه داشته باشیم
انشاءالله. سپاسگزارم. دوست عزیز بیننده، شما شاید شیعه باشید، شاید شافعی یا حنبلی و یا مالکی و یا حنفی باشید، شاید زیدی باشید یا مسیحی باشید یا پیرو یک دین و مذهب دیگری که برای شناختش هم واجب هست که مطالعه بکنیم. و اگر برای شناخت شیعه فرصت مطالعه ندارید، یک شنبه شبها ساعت 9 شب میتونید به صورت زنده با برنامه فائزون همراه باشید و شیعه را بشناسید، حقانیت شیعه را بشناسید با روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در منابع دست اوله و معتبر اهل سنت که آیت الله رفعتی عزیز انشاءالله برامون بیان خواهند کرد و با تصاویر خود کتاب ها، صفحات کتاب انشاءالله پیش خواهیم رفت. یک کلاس درس و یک برنامه تلویزیونی خوبی هست که به نظرم میتونیم ازش لذت ببریم. این رو هم حتما میدونید که یک برنامه رادیویی و یا تلویزیونی با حضور مخاطبانش میتونه فعالتر و پویاتر بشه. پس میتونید به ما زنگ بزنید، سوال بپرسید، با بحث کارشناسی همراه بشید، اشکال بکنید و یا نظرت خودتون رو ارائه بکنید تا انشالله برنامه بهتر، فعالتر و پویاتری داشته باشیم. هم تلفن زیر نویس شده، هم راه ارتباطی ما در واتساپ و وایبر و تلگرام که میتونید پیام بدید راجب شیعه، اصول اعتقادات شیعه، تاریخ شیعه، اگر سوالی دارید بپرسید یا اشکال ها و شبهاتی که مطرح شده و شنیدید اینجا هم بپرسید و برامون مطرح بکنید. استاد، یک خلاصه ای رو دوستانم آماده کردن از برنامه گذشتمون، یه کار قشنگی هم هست، اگر مایل هستید ما بشنویم بعد برگردیم در خدمت شما باشیم. بریم با هم بچه ها خلاصه رو برامون پخش بکنید، کسایی که برنامه هفته قبل رو ندیده اند یه خلاصه 3-4 دقیقه‌ای ببینن. بحث علیون مع القرآن و القرآن مع علی رو آغاز کردیم، تو هفته بعدم دیگه هفته قبل هم به اتمام رسید. حالا بچه‌ها یه خلاصه ازش آماده کردن، با هم می‌بینیم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. از همین اول اگر می‌خواید پیام بفرستید، سوال و یا تماس بگیرید، حتما شروع بکنید تا انشالله برسیم به سوالاتون و تماساتون پاسخ بدیم. شب بخیر، اینجا فائز.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت، یکی از ویژگی‌های بارز قرآن کریم نور بودن آن است که در آیات قرآن کریم از جمله آیه 174 نساء 52 شورا آیه 15 سوره مائده و 13 حدید قرآن نور معرفی شده است. پس بدون شک و به اتفاق شیعه و سنی قرآن نور است و طبق آیه 257 سوره بقره اگر قرآن کریم نور نباشد و ظلمت و تاریکی باشد انسان را هدایت نمی کند و هدایت به سوی نور است و اهل طاغوت انسانها را از نور به سمت گمراهی می برد. بنابراین قرآن باید نور باشد وگرنه انسان را نمی تواند هدایت کند. طبق روایت مشهور و صحیح السند علی مع القرآن و القرآن مع علی که در کتب معتبر اهل سنت نقل شده، میت و همراهی با قرآن لوازمی دارد که برخی از آن پرداخته شد و تمام ویژگی هایی که قرآن دارد امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز لزوماً باید دارا باشد و الا میت و همراهی قرآن و علی ابن ابی طالب علیه السلام دیگر معنا پیدا نمی کند، چرا که میت با قرآن به این معناست که صفات قرآن را علی علیه السلام نیز دارد. از جمله روایات نور بودن امیرالمؤمنین در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل جلد 2 صفحه 662، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 663 و الفردوس به مأثور الخطاب دیلمی همدانی جلد 3 صفحه 283 نقل شده است که سلمان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که حضرت فرمود 14000 سال قبل از اینکه خداوند آدم را بیافریند من و علی یک نور واحد بودیم و زمانی که آدم آفریده شد این دو نور را خداوند دو بخش نمود که یک جزء من و جزء دیگر علی ابن ابی طالب بود. و به همین جهت حضرت آدم وقتی قصد توبه کرد متوسل به 5 تن آل عبا شد که در منابع اهل سنت پیرامون آن چنین می نویسند. دور المنصور سیوطی جلد 1 صفحه 324، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی جلد 1 صفحه 101 و مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ابن مغازلی صفحه 115 به نقل از ابن عباس می نویسند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد خداوند چه کلماتی را به حضرت آدم یاد داد تا آدم علیه السلام برای پذیرش توبهش با آن کلمات متوسل شود؟ حضرت فرمود به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. اگر نور اهل بیت علیه السلام قبل از خلقت آفریده نشده بود این اسما و کلمات نیز وجود نداشت و چطور امکان دارد این کلمات را خداوند به آدم بیاموزد در حالی که هنوز خلق نشده باشد؟ و همچنین آلوسی نیز در تفسیرش جلد 8 صفحه 71 روایتی از پیامبر نقل می کند که حضرت فرمود اولین چیزی که خداوند خلق نمود نور بود. و همچنین شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 79 روایت نور بودن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را بیان می کند. در نتیجه قطعا برای هدایت و دوری از ظلمات باید از نور پیروی کرد و با توجه به نور بودن قرآن و روایت علی مع القرآن و القرآن مع علی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز نور است و هر دو هدایتگر هستند، لذا پیروی از رسول الله و امیرالمؤمنین موجب سعادت و هدایت است. اما کسی که نور نیست نمیتوان از آن تبعیت نمود، چرا که طبق آیه 40 سوره نور پیروی از کسی که نور ندارد پیروی از ظلمت بوده و مسیرش باطل است و پیمایش مسیر غیر از علی علیه السلام نتیجه جز ظلمت و تاریکی نخواهد داشت.
بله، خب خلاصه ای از برنامه گذشته شنیدید و دیدید. دست سید مصطفی عزیز دوست خوبمون درد نکنه که زحمت کشتن، آقای بختیاری هم با صدای خوبشون گویندگی کردن در این بخش که تقدیمتون کردیم. اما دوباره تأکید کنم راجع به شیعه، شبهاتی اگر هست، سوالی هست، تاریخ شیعه، اعتقادات شیعه، حقانیت مولا علی علیه السلام، سوالی اگر شبهه‌ای دارید الان وقتشه تماس بگیرید، پیام بزنید و سوالتون رو اینجا در فائزون مطرح بکنید تا آیت الله رفعتی نعیمی عزیز مستند و مستدل پاسخی به شما ارائه بکنن بر مبنای کتب اهل سنت. استاد، خب بحث علیون مع القرآن و القرآن مع علی که حالا هرچند میدونم میشد
خلاصه تمام،
آره راجبش صحبت کنیم، ولی خلاصه و موجز تمام شد، بریم سراغ حدیث دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دیگری که میخوایم مطرح بکنیم امشب و اثبات میکنه حقانیت مذهب اهل بیت را، حقانیت شیعه امامیه را، حدیث معروف ثقلین هست. خب این حدیث ثقلین از جهات مختلف ما باید بحث بکنیم. اولا این حدیث ثقلین در کتب صحاح اهل سنت و سنن و مسانید و کتاب‌های معتبر اهل سنت چجوری نقل شده. ثانیاً بریم سراغ دلالت این حدیث ثقلین. نظر علمای اهل سنت رو در مورد حدیث ثقلین، در مورد دلالتش و اینکه اهل بیت چه کسانی هستند، آیا اهل بیت شامل زنان پیامبر میشن نمیشن، و نتیجه گیر نهایی اینکه حقانیت شیعه با این حدیث ثابت میشه، دلالت این حدیث حتی بر وجود امام زمان سلام الله علیه و حی بودن امام زمان از این حدیث ثقلین اثبات میشه. اینا بحثایی است که انشالله ما خواهیم داشت. اما قبل از اینکه این حدیث ثقلین رو مطرح بکنم، جناب آقای سوری، همونطور که فرمودید بسیاری از بینندگان عزیز و بزرگوار از برادران اهل سنت هستن.
بله.
چون با ما تماس میگیرن، حتی بعد از برنامه پیامک میدن که ما بیننده برنامه هستیم، اما در این حال خب روی به اصطلاح آنتن نمیان که بحث
بله.
تلفنی داشته باشن، ملاحظاتی دارن. اگر از عزیزان اهل سنت سوال بکنید، من خیلی سوال کردم از کشورهای مختلف، سالیانی که مباحثاتی داشتم با افراد تحصیل کرده از مصر، از سودان، از لیبی، از الجزایر، از کشورهای شمال آفریقا، از کشورهای عربی، از سوریه، که حدیث ثقلین رو شنیدید؟ بله، حدیث ثقلین متواتر هست. خب چی حدیث ثقلین؟ اینی تارکون فیکون ثقلین کتاب الله و سنتی. یعنی هر یک از برادران اهل سنت وقتی که ازشون سوال میکنیم حدیث ثقلین رو، میگن بله حدیث متواتره، حدیث صحیح السنده، و وقتی که حدیث رو میخونن میگن کتاب الله و سنتی. پیامبر فرمود من دو چیز بسیار ارزشمند و گرانبها رو در میان شما میگذارم.
بله.
یکی کتاب خداست، یکی سنت منه. اینجوری روایت رو نقل میکنن. جالبه حتی از بعضی از روحانیون اهل سنت هم وقتی که سوال میکنیم، من موارد عرض میکنم از کشورهای مختلف من بحث کردم و سوال کردم، همه تو ذهنشون این هستش که این روایت صحیح السند هست و متواتر هست. اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. در حالی که آنچه که در روایات در کتب صحاح مثل صحیح مسلم، مثل سنن ابن ماجه، مثل مسند احمد، من 12 منبع رو از منابع مهم معتبر و دست اول رو امشب ارائه میدم خدمت بینندگان که روایت این چنین نیست. روایت این چنین است که اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. سنتی نیست. اون روایتی که میگه کتاب الله و سنتی یکی دو جا نقل شده، اونم نه تو صحاح سته، تو هیچ یک از صحاح سته نیست. نه بخاری نقل کرده، نه مسلم نقل کرده، نه ابن ماجه نقل کرده، نه ترمذی نقل کرده، هیچ کدوم نقل نکردن. اون روایت ضعیف السنده. خود علمای اهل سنت، اونایی که اهل تحقیقن، میگن که این روایت ضعیفه، این روایت معتبر نیست.
الان که... برمون میگید منابع رو؟
بله بله، من روایت رو میخونم و منابع رو میگم. اما میخوام اگر بین بینندگان عزیزان اهل سنت هستن، توجه بکنن به این منابع و برن از علماشون، از روحانیشون بپرسن آ این حدیث ثقلین رو برای ما بخون. میگه کتاب الله و سنتی. میگه خب این کجاست؟ تو صحیح بخاری هست، تو صحیح مسلم هست، توی
مستدرک بر صحیحین حاکم نیشابوری هست. تو تمام این کتاب‌ها و منابعی که ما 12 تا منبع الان ذکر خواهیم کرد، کتاب الله و اطرتی است، اهل بیتی است. چرا وارانه و جور دیگری این روایت رو در بین عزیزان اهل سنت بیان میکنن؟ وظیفه علمای اهل سنت چیه در این رابطه؟ برن مطالعه کنن کتاب مسلم رو، برن مطالعه کنن سنن ابن ماجه رو، ترمذی رو، برن مطالعه کنن مستدرک صحیحین. این منابع رو که امروز نشون خواهیم داد، صفحات هم نشون خواهیم داد، برن مطالعه کنن. در این کتاب ها سنتی نیست، کتاب الله و اطرتی هست. پیامبر میفرماید من دو چیز را خیلی ارزشمند، خیلی گرانبها در میان شما قرار دادم، یکیش کتاب خداش، یکی هم سنته، یکی هم اطرت هستش. و اگر به اینها تمسک کردید، بله، لن تولو بعدی، دیگه هرگز گمراه نخواهید شد و این دوتا از هم دیگه جدا نخواهند شد.
بذارید استاد من یک سوال مطرح کنم. بینندگان عزیز اهل سنت و کسانی دیگری که اهل تحقیق و پژوهشند، دارید تصویر ما رو میبینید و ما رو زنده مشاهده میکنید، از الان تا پایان برنامه فرصت دارید. واقعا اگر کسی میدونه که در این منابع دست اولی که مثل صحاح استاد نام بردن، روایت به شکل کتاب الله و سنتی نقل شده است، صفحه نشون بدن، برای ما واتساپ بکنن، بفرستن منبع دست اول نشون بدن تا راجبه صحبت و گفتگو بکنیم. این فرصت الان براتون هست، یا زنگ بزنید بیاد روی خط ارتباطی ما راجبه صحبت بکنیم.
کتاب الله و اطرتی هیتمی در کتابش السواعق المحرقه صفحه 150 میگه این روایت رو بیش از 20 نفر از صحابه نقل کردن، چون پیامبر در جاهای متعدد اینو فرموده. زید ابن ارقم این روایت رو روایت کرده، ابو سعید خدی این روایت رو روایت کرده، زید ابن ثابت اینو روایت کرده، جابر ابن عبدالله انصاری اینو روایت کرده، عده زیادی از صحابه این روایت رو روایت کردن. حدیث ثقله این را با همین تعبیر کتاب الله و اطرتی بیان کردن، چون حضرت بارها در جاهای مختلف، مثلا هم ایشون در کتابش میگه که در بعضی از روایات هست که در حجت الوداع در عرفه این مطلب رو برای مردم بیان فرمود، در یک روایت دیگر هستش در مدینه توی خانه خودش اصحاب پر بودن تو اتاق، امتلأت الحجره به اصحابه، حجره حضرت، اتاق حضرت پر شد از اصحاب، اونجا فرمود. در قدیر خم باز همین حدیث ثقلین رو فرموده است. در طائف، از طائف که میخواست بیاد بیرون، جاهای متعدد، بعد خودش میگه که هیچ تنافی هم نداره، ولا تنافی، اذ لا مانع من انه کرر علیهم ذلك، هیچ منافاتی نداره که در جاهای مختلف روایت شده این مطلب را حضرت فرموده، چون یه بار نفرموده، تکرار کرده، تو طائف فرموده، تو عرفه در عرفات فرموده، بله، تو قدید خم فرموده، تو خونه فرموده، تو مسجد فرموده، تکرار کرده. چرا؟ فی مواطن مختلف. چرا؟ به خاطر اهتماماً به شأن الکتاب العزیز و العترت الطاهره، به خاطر اینکه خیلی اهمیت داشته که بره دوتا ثقل و ارزشمند و چیز گرانبها رو در میان مردم میگذاره و از دنیا میره، لذا در جاهای متعدد این رو فرموده است. خب حالا ما اول بریم سراغ صحیح مسلم. این روایت در کتاب صحیح مسلم صفحه 980 و 981 دوبار این روایت اونجا ذکر شده است.
بله.
صفحه رو ببینید، همین کتاب رو ما باز کنیم. این هم صفحه اول کتاب. این هم اون صفحه 980. روایت رو از کی نقل میکنه؟ از
دوستان سفر رو بیارن بالا که بتونیم ببینیم.
بله، از ابو سعید خدری نقل میکنه روایت رو. بله. بالا اون سند روایت بالا هستش. بعد میفرماید که قام رسول الله، حضرت ایستادند، سخن گفتند با مردم، خطبه خواندند و در خطبهشون فرمودند که فإنما أنا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیبه. من هم مثل شما بشر هستم و نزدیک است که پیک و فرستاده خدا بیاد جانم رو بگیره، اسرائیل بیاد
منم
باید جواب مثبت بدم. و انا تارکن فیکم ثقلین، من در میان شما دو ثقل را میخواهم بگذارم، دو وجود ارزشمند را. اولهما کتاب الله فیه الهدى و نور، اول کتاب خداست که درش هدایت هست، درش نور هست، که در جلسه قبلی عرض کردیم که از ویژگی های قرآن نور بودنه.
چقدر این روایت ها میچسبن به هم دیگه.
بله،
مباحث
همش ارتباط به هم داره. میفرماید که فخذو به کتاب الله، کتاب خدا رو اخذ بکنید و استمسکو به، تمسک به کتاب خدا داشته باشید، اطاعت از فرمان های قرآن داشته باشید. فحث علی کتاب الله و رغبه فیه، اصرار کرد پیامبر بر اینکه توجه به کتاب خدا داشته باشید، کتاب خدا رو کنار نگذارید و تمسک به کتاب خدا داشته باشید. ثم قال و اهل بیت، ثقل دوم، اول کتاب، دوم اهل بیت من هست. بعد چون حضرت میداند که توجه نمیکنن به اهل بیت، سه بار تکرار میکنه. آقا صحیح مسلم رو دارم میخونم آیه سوری عزیز، بینندگان عزیز، صحیح مسلم رو دارم میخونم. سه بار در این روایت اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار حضرت فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی من دارم یادآوری میکنم به شما، فراموش نکنید، ثقل دومو یادتون نره ها، نگید حسبنا کتاب الله، اهل بیت من، نرید سراغ دیگران، اذکرکم، شما رو به خدا،
خدا رو در نظر بگیرید
با نسبت به اهل بیت من. سه بار این رو تکرار کرده است. حالا ذیل این حدیث میگه که سوال کردیم اهل بیت کیه، این حالا بحث بعدیمون هست انشالله، چون این هفته نمیرسیم که اینو توضیح بدیم
تفسیرش،
چون میخوایم این روایات رو از این 12 منبع معتبر عزیزان اهل سنت این روایت رو نقل بکنیم حالا امشب، که ببینن اون روایت صحیح و متواتری که در رابطه با ثقلین داریم کتاب الله و عترتی هست و اهل بیتی هست. این یک منبع. البته در صفحه بعدی هم باز این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید که با مقداری تغییر این روایت آمده نقل شده در صفحه بعدی. خب این در صحیح مسلم. بریم سراغ همین روایت در سنن ترمذی. خب ببینید سنن ترمذی یکی از صحاح سته است. حالا تعبیر به صحیح ترمذی گاهی میشه، گاهی به سنن ترمذی، گاهی به کتاب جامع ترمذی تعبیر میکنن، فرق نمیکنه. این روایت ملاحظه بفرمایید انی از ابو سعید
خدری
و زید بن ارقم، اینا از صحابی های خیلی مهم و نفرات اول. زید بن ارقم میدونید کیه؟ زید بن ارقم کسی است که جز اون نفرات اولی است که به پیامبر ایمان آورد و پیامبر جلسات مخفیش رو توی اون سه سالی که مخفیانه تبلیغ میکرد تو خانه زید بن ارقم تشکیل میداد غالبا، یعنی خونه تیمی بود به قول امروزی، یا خونه زید بن ارقم. حالا زید بن ارقم و ابو سعید خدری روایت میکنند از رسول خدا، قالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تولو بعدی. من در میان شما چیزی رو دارم میگذارم که اگر تمسک به اون چیز کردید هرگز گمراه نخواهید شد. لن تولو بعدی، لن برای نفی ابدیه، هرگز گمراه نخواهید شد. احدهما اعظم من الاخر، یکی از دیگری مهمتر است و اون کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، یکیش کتاب خدا که ریسمان الهی است که از آسمان به سوی زمین آمده. این حبل ممدوده، یعنی این حبل همین الان هست، این حبل خواهی میکنیم هنوز صرفه از سفر کربلا باقی است.
کسالت کربلاتون از باقی
خدمتون از کنم که این حبل، این ریسمان آسمانی است، باید ما چنگ به این ریسمان آسمانی بزنیم که به زمین آمده است، تنزیل شده است. و اترتی، ببینید، احدهما کتاب الله، دومی اترتی اهل بیتی، اترت من است، اهل بیت من است. اینجا دیگه فقط به واژه اهل بیت هم اکتفا نمیکنه پیامبر، اترت رو هم میارد. ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا کتاب خدا و اهل بیت من، اترت من، هرگز از هم جدا نخواهند شد. ولن یفترقا، باز لن آمده برای نفی ابدی، هرگز اینها جدا نخواهند شد تا روز قیامت که کنار حوض
بر من وارد
میشن. فانظروا کیف تخلفون فیهما، ببینید شما ای امت چگونه با این دو ودیعه‌ای که در میان شما میگذارم
بعد من
عمل میکنید. خب این سنن ترمذی هستش که البته عرض کردم الجامع الکبیر هم اسم دیگرش هستش، در جلد ششم، این هم این روایت در صفحه 124.
بله. خب
باز بریم منبع دیگر. تا حالا چند تا منبع ذکر کردیم؟
دو تا
از سه های سته، دو تا از منابع رو ذکر کردیم، یکی صحیح مسلم. بریم سراغ سوم، مسند احمد، احمد ابن حنبل امام حنابله، در جلد چهارم مسندش صفحه 39، این جلد چهارم، این صفحه کتاب. انی از رسول خدا ابو سعید نقل میکنه، انی تارکن فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر، من در میان شما دو ودیعه گرانبها دارم میگذارم، یکی از دیگری بزرگتر است، کتاب الله حبل ریسمان ممدود من السماء الى الارض، همون روایتی که از ترمذی خوندیم، و دیگری اترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب در پاورقی هم ذکر میکنه که این رو هم ترمذی هم نقل کرده است.
بله، این سومین منبعی بود که با هم دیدیم.
منبع چهارم ابن کثیر است، در کتاب تفسیرش جلد هفتم صفحه 185 این روایت رو آورده.
آها.
که میگه وقد ثبت فی الصحیح، ثابت شده است در روایت صحیح که رسول خدا فرموده است ان رسول الله قال فی خطبته به قدیر قوم، در خطبه قدیر خم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
اینجا ظاهرا تعبیر
لم یفترقا. بله، بعدم در پاورقی داره که اخرجه مسلم، مسلم هم این روایت رو آورده که خب ما از خود کتاب مسلم این روایت رو نقل کردیم و آوردیم.
یعنی خود منابع اهل سنت هم که نقل کردن دوباره رفرنس دادن به یک کتاب معتبر دیگری.
بله. هیتمی در کتاب سوائق محرقه که عرض کردیم که ایشون در این کتابش میگه بابا از بیش از 20 نفر از صحابه این روایت نقل شده، در جاهای مختلف هم نقل شده، که خب ما این صفحه و کتاب رو هم به بینندگان عزیز نشون بدیم.
بله
بله، در ذیل این بحث روایت رو ایشان میارن پایین صفحه رو کمی عزیزان اتاق فرمان نشون بدن.
خب خیلی
بله همین مطلبی که بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه، ثم اعلم ان الحديث
التمسك
بذلك طرقا كثيره، طرق این حدیث زیاده، وردت عن نیف و عشرین صحابیان،
20 خورده
از صحابی از این نقل شده از این روایت،
و مر له طرق مفتوحه فی هذه
همون بحثی که از کردیم این رو ایشون مطرح کردن. این هم من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه دیگه
بله.
تکرار نمی کنم.
در ضمن استاد امشب چند تا کلیپ هم داریم برای دیدن، حالا اگر اجازه بفرمایید یه فاصله به یک کلیپ با هم بله. ببینیم. تا الان استاد 3-4 تا منبع رو برامون ذکر کردن از منابع دست اول اهل سنت که در اونها کتاب الله و اطرتی اهل بیتی نقل شده است. حالا کسایی که میگن پیامبر فرموده کتاب الله و سنتی، دلیل بیارن توی واتساپ الان برای ما بفرستن، زنگ بزنن رو خط ارتباطی ما بیان. خب فائزون رو دارید میبینی در خدمتون هستیم. همچنان بچه های کلیپ 01 رو برای ما پخش بکنی، 01 رو با هم ببینیم، مربوط به همین بحثمون هست. بینندگان عزیز یه مقدار با دقت ببینید لطفاً. میتونید صدای تلویزیونتون هم بیشتر بکنید یا به زیرنویس‌ها دقت بکنید که بحث رو بتونید شما هم خوب همراهی بفرمایید.
این تقریبا هم همین است، روایت صحیح کتاب الله و سنتی است و نه اطرتی. این روایت معروف تر هست.
میفرماید که من در میان شما طرف توهیکم ما این تمسکتم بهی لن تضلو بعدی، در میان در خطبه عرفه این رو ذکر میکنه، چیزی رو در میان شما گذاشتم که اگر به اون تمسک کنید گمراه نمیشید. کتاب اللهی و سنتی، کتاب خدا و سنتم رو در میان شما گذاشتم. این در خطبه عرفه هست.
به حدیث سقلین آیه چیست؟ در روایت صحیح میگه کتاب الله و سنتی. اطرتی یک روایت داریم که میگن روش ضعیفه و هزار حرف روش هست.
بله این هم کلیپی که تقدیم شما عزیزان کردیم، میگن نمیدونم ضعیفه و منبع نداره و اگر هم هست سند ضعیفه.
این شبکه‌های وهابی حداقل اگر به خود علمای وهابی هم مراجعه میکردن اینجوری حرف نمی زدن. اینها به منابع کثیری که فراوانی که روایت صحیح را همونطور که چند تا شما الان عرضه کردیم برای بینندگان و چند تا دیگر هم عرضه می کنیم، می بینن که روایت صحیح کتاب الله و اطرتی اهل بیتی هستش، میاد میگه که نه اون درست نیست، روایت صحیح کتاب الله و سنتی هستش. خب بیارید عرضه کنید این کتاب روایت صحیح رو. بله داریم، روایت مرسل داریم، بدون سند داریم کتاب الله و سنتی. حتی جناب آقای سوری، بینندگان عزیز، من امشب خدمتتون عرض میکنم بعضی از علمای بزرگ وهابی هم اعتراف میکنن که روایت کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی صحیح هست، مثل البانی، حالا تو فارسی میگن البانی، البانی اومده کتاب نوشته سلسله الاحادیث صحیحه. من این کتاب رو نشون بدم در مجلد 4
بله،
احادیث البانی یه فردی است که متأخر از دنیا رفته، همین معاصر ماست و علمای وهابی اینو قبول دارن. ایشون در همین کتابش میاد این روایت رو میگه، این حدیث اطرت یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب الله و اترتی اهل بیتی. این جزء روایات صحیحش میاره، میگه اخرجه ترمذی و تبرانی، هم ترمذی آورده هم تبرانی آورده،
هم انماتی عن جعفر ابن انس
از جابر ابن عبدالله ذکر کردن
که در روز عرفه دیدم چاپ ریاض هم بود ظاهرا.
بله الان دو مرتبه من سفر رو نشون میدم. بله.
کتاب رو اگه ببینید دوستان،
بله
کتاب
نوشته مکتبه المعارف مال ریاض هستش،
کتاب چاپ ریاضه. حالا آقایون که دیگه داستان میگن،
یعنی این آقایون شبکه های وهابی فارسی واقعا نمیدونم چرا اصلا به کتاب های خود علمای وهابی هم مراجعه نمی کنن، حداقل دیگه به سلسله الاحادیث صحیحه البانی اگر مراجعه می کردید اینجوری حرف نمی زدید. ببینید یکی دیگر از کسانی که میگه که این روایت روایت صحیح هست و نقل می کنه ابن کثیر هست در جلد سوم، در جلد هفتم تفسیرش.
بله.
که این کتاب تفسیر قرآن ابن کثیر هست جلد هفتم، این هم صفحه کتاب. خب یکی دیگر از کسانی که نقل میکنه ذهبی است، میگه و هذا حدیث صحیح. ذهبی کیه؟ بارها تو این بحثا گفتیم.
بله.
ذهبی اگر یک کسی یک کمی مشکل داشته باشه یا یه ذره شیعه باشه میگه این راوی به درد نمیخوره، میگه اگر احتمالاً بده شیعه باشه این راوی میذاره کنار، میگه که این روایت روایت صحیح هستش. در کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر در جلد هفتم این رو آورده، بعدم اونجا میگه که قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح. کدوم حدیث؟ که انی قد دعیتو فعجبتو، گویا من دعوت شدم به سوی خدا برم و باید اجابت بکنم و اجابت میکنم. اینی قد ترکت فیکم الثقلین، من در میان شما دو ثقل را میگذارم، احدهما اکبر من الاخر، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. هم اطرت رو میگه هم اهل بیت رو میگه. فنظرو آیان علمای اهل سنت، فنظرو برادران عزیز اهل سنت، فنظرو این روایت حقانیت مذهب شیعه رو بیان میکنه. چرا به شما این روایت رو نمیگن؟ به خاطر همین، به خاطر همین میگن رسول خدا فرمود کتاب الله و سنتی. ذهبی میگه این روایت صحیحه، احمد ابن حنبل میگه این روایت صحیحه، مسلم میگه این روایت و اهل بیتی و اطرتی صحیحه، ترمذی میگه این روایت صحیحه، ابن کثیر میگه این روایت صحیحه، ابن ماجه میگه این روایت صحیحه. فعینه تذهبون، رسول خدا میفرماید فنظرو توجه کنید نگاه کنید، کیفه تخلفونی فی ما، فانهما لن یفترقا، این دو تا هرگز از هم دیگه جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض.
بله.
اگر ذهبی میتوانست یه دونه خدشه توی روات این روایت پیدا بکنه این روایت رو از کار مینداخت، میگه معتبر نیست، ولی میگه و هذا حدیث صحیح.
بله بسیار خوب. استاد ما هم چند تا کلیپ دیگه داریم، هم یه سری تلفن داریم پشت خط ارتباطی، مایل باشید یه کلیپ دیگه با هم ببینیم، این کلیپ هم جالبه. بعد دوستانی هم که تماس گرفتن پشت خط هستن انشالله تلفنشون رو وصل میکنیم داخل استودیو، نگران نباشن. از دانی هم که الان دارن برنامه رو میبینن یا تازه به جمع اضافه شدن، اینجا برنامه فائزون شبکه ولایت زنده و مستقیم در خدمتون هستیم. اثبات حقانیت شیعه و مولا علی علیه السلام از روایات پیامبر اکرم در منابع دست اول اهل سنت، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی حدیث ثقلین موضوع برنامه امشب ما هست. آقایونی که حالا از علمای اهل سنت، اهل فکر، دانشمندانشون هستن میگن بیان روی خط ارتباطی و نظرات خودشون رو بدن. آقای عثمان خمیس یه جایی یه چیزی گفته راجع به همین روایت ثقلین که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، بعد بقیه میان میگن نه این نگفته. این نکته جالبش اینجاست.
بله.
این آقایون یکی از این کارشناسای علمای وهابی، حالا اینو برامون پخش بکنید، خیلی جالبه. طرف خودش یه چیزی گفته، بعد یه نفر دیگه به اسم یه بظاهر کارشناس اینو نگفته، ایشون پخشش بکنید.
و ما حدیث این حدیث پیامبر، خب به هر حال ما در باره کتاب الله و سنت نداریم. ما به هر حال این حتی خود عثمان الخمیس اشاره کردن که این حدیث باطله و اون حدیث درسته. این
کجا گفتن باطله؟
آقای عثمان الخمیس خودشون تحقیق کردن که
خیر، آقای عثمان الخمیس این را نگفتن. شما نسبت ندهید چیزی که عثمان الخمیس نگفتن و این حدیث صحیح هست، کسی نمیتواند اون را باطل کنه. آرزا در رابطه با حدیث ثقلین پرسیدن که این نتارکون فکر، بعد گفتن اون حدیث عثمان خمیس گفته صحیح نیست. خیر، شما این تهمت رو به عثمان خمیس نزنید، ایشون عالم هستن، همچون حرفی نمیزنن، این حدیث صحیح هست.
بله، خیلی خوب. اون آقا تلفن زده میگه که عثمان خمیس اشکال کرده، گفته رسول خدا نگفته کتاب الله و سنتی. بعد ایشون میگه که عثمان خمیس از این حرفا نمیزنه، عالمه و از این جور حرفا. حالا با هم ببینیم
که عثمان خمیس خب از علمای وهابی هستش و این شبکه وهابی هم اصلا باورش نمیشه. میگه میشه؟
آره.
چون ببینید آقای سوری، اصلا روحانیون اهل سنت خیلی وقتی میخوان این روایت ثقلین رو اصلا تو خطبه نماز جمعهشون میخونن، کتاب الله و سنتی. لذا خیلی براشون عجیبه که اگر عثمان خمیس وهابی بگه که این کتاب الله و سنتی این صحیح نیست، این روایت غلطیه، این روایت ضعیفیه. لذا بگه که نه تو دروغ میگی، چرا دروغ به عثمان خمیس میبندید؟
از بس اینا مطالعه نکردن این حرفه ثبت شده کتاب الله و
سنتی و بارشون نمیشه که عثمان خمیس هم بگه که این روایت کتاب الله و سنتی ضعیف است و صحیح نیست.
بله، با هم ببینیم بچه‌ها، پخش بکنید صحبت‌های خود عثمان خمیس رو.
یعنی حدیث کتاب الله و سنتی ترکتو فیکم ما انتمسکتم بیه لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب الله و سنتی ضعیف و فی روایت کتاب الله و سنتی و الصحیح ان کل هذه روایت لا تصح، ترکتو فیکم ما انتمسکتم بیه لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب الله و سنتی کذلک لا یصح.
نعم،
لا یثبت عن النبی صلی الله علیه وسلم.
بله، خیلی خوب.
تشکر بکنیم از عزیزانی که این کلیپ سه جا عثمان خمیس در سه جا در سه برنامه الان تو این کلیپی که ملاحظه کردید سه برنامه مختلف بود.
آره.
و در کلیپ قسمت اول جوانتر بوده.
آره.
در
آره.
قسمت آخر پیرتر شده. در هر سه قسمت میگه که کتاب الله و سنتی روایت ضعیفیه.
اینم نکتهش کجاست استاد؟ این رو که میگن پشتش اینه دیگه، این نبوده یهو یه حرفی از دهنش بیاد بیرون،
بررسی کرده دیده ضعیفه
با فاصله البته سالها.
البته حالا ما در بحث هفته آینده خواهیم گفت چرا عثمان خمیس
این نکته داره. آخه
آره، این نکته داره، حالا باشه برای هفته آینده.
آره.
طلبتون. آره. ولی همین که اعتراف میکنه که این روایت کتاب الله و سنتی ضعیفه، حداقلش این مجریان شبکه‌های وهابی اینا که خب کارشناس نیستن، حداقل این برنامه‌های عثمان خمیس رو خودشون رو می‌دیدن، تکذیب نمی‌کردن بیننده‌ای رو که تماس گرفتی که آقا عثمان خمیس گفته که این روایت ضعیفه.
استاد یه پیشنهاد من بکنم، این 20 ثانیه است، خیلی طولانی نیست، می‌خوای دوباره با هم ببینیم؟
هر دوشو با هم ببینیم.
آره، کلیپ اولام ببینیم اگه مایل هست.
همین
کلیپ دوم رو. آره، بچه‌ها دوباره برامون پخش بکنید. عثمان خمیس، اونایی که شاید نمی‌شناسن، به هر حال چهره شناخته شده هست در بین وهابی‌ها به عنوان عالم و اهل مطالعه و اینها، میگه این که روایت کتاب الله و سنتی ضعیفه. با هم ببینیم. نه یه بار دیگه
میگه که دروغ میگید، چرا دروغ به
آها.
اونم پخش کنید.
آره بچه‌ها کلیپ اولو پخش بکنید، دومی هم پخش بکنید برامون. آره آره، با هم پخش کنید.
و ما حدیث این حدیث پیامبر خب به حال ما در برای کتاب الله و سنتی نداریم. ما به حال این حتی خود عثمان الخمیس اشاره کردن که این حدیث باطله و اون حدیث درسته.
کجا گفتن باطله؟
آقای عثمان الخمیس خودشون
خیر، آقای عثمان خمیس این را نگفتند. شما نسبت ندهید چیزی که عثمان خمیس نگفتند و این حدیث صحیح هست، کسی نمیتواند اون را باطل کند. آرزا در رابطه با حدیث ثقلین پرسیدن که اینی تاره کن فیگون، بعد گفتن اون حدیث دو عثمان خمیس گفته صحیح نیست. خیر، شما این تهمت را به عثمان خمیس نزنید، ایشون عالم هستن، همچون حرفی نمیزنن، این حدیث صحیح هست.
يعني حديث كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي ضعيف. وفي رواية كتاب الله وسنتي، والصحيح أن كل هذه الروايات لا تصح.
تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبداً، كتاب الله وسنتي كذلك لا يصح.
نعم،
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
خب این دو تا کلیپ رو براتون پخش کردیم. حالا باز تکرار برنامه رو میتونید ببینید، برنامه ما فائزون رو، و روی سایت شبکه ولایت هم برنامه بارگذاری میشه. برای اونایی که دغدغه دارن میگن ما تو مقام بحث استدلال میخوایم یادداشت بکنیم اینها رو، میتونید فردا بهش
درخواست کردن دو مرتبه پخش بشه برای بینندگان عزیز، که بینندگان عزیز و بزرگوار بفهمن این شبکه‌های وهابی فارسی هیچ کدومشون حرف راست نمیزنن. حتی حرفی رو که خود وهابی ها زدن اینو منکر میشن.
بله دیگه، طرف گفته خودش داره میگه، اون یکی میگه آقا نگفته. حالا باید با هم برن پشت صحنه یک توافقی بکنن. خب تلفن داریم استاد، اجازه است تلفن ها رو با هم بشنویم. دوستان عزیز میتونید زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی ما راجع به مطالبی که گفته شد، راجع به اصول اعتقادات شیعه، تاریخ حقانیت شیعه، اگر سوالی دارید بپرسید تا پاسخ رو از استاد آیت الله رفعتی دریافت بکنیم. تلفن اول رو جان، تلفنمون بچه آماده است، ارتباط واتساپی هست. راستی از طریق واتساپ هم میتونید به ما زنگ بزنید که هزینه تلفن کمتری براتون، در واقع هزینه کمتری داشته باشید. رحمان علی از افغانستان. آقا رحمان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
آقای محترم، شما خوب هستید؟ ان شاء الله
سپاسگزارم.
من اولین بار که در شبکه شما وقت رو شدیم و شبکه شما رو سر میزنم، من از افغانستان برام مستدیم.
سپاسگزارم.
موضوع ما ایست که چون از موضوعش ما معلومات هم نداشتم، من توی مسجدهای افغانستان میبینم فرض مثال میگن که پیغمبر دو چیز برای شما مانده، یکی کتاب الله و یکی سنتش. هیچ گویی به هیچ خطبه نمیگن که پیغمبر دو چیز برای شما مانده، یعنی کتاب الله و عهد بیتش. هر کسی که در این دو تا کم زد کامیاب میشد. مگر هیچ کدامشون نمیگن چرا؟ یا می فهمنم که این موضوع غلط و صحیح هم نیست، این کتاب الله و سنت و کتاب الله و اهل بیت درست هست. مگر چرا نمیگن؟ باشد که من خواهد مضمون کنم از سوز بنده داشتیم از این مورد یک هم ترسیم کنیم که باشنایی ترسیم.
بله، رحمان علی از افغانستان. آقا رحمان، شما شیعه هستید یا سنی هستید؟
من
آقای
مثلا من
شهر
هستم، من
چه سعیدم هستم. آها خیلی خب، با شما خداحافظی میکنم. کلمه آخرشون رو من نفهمیدم
چی گفتن. سعیدم هستم.
آها خیلی خب، سپاسگزار. تلفن استاد الان نکته‌ای دارید یا تلفن بعدی رو بگیریم؟ بچه ها تلفن بعدیمون آماده است. آقای موسوی در حال ارتباط گرفتنید، باشه راجع به این تلفن صحبت بکنیم. ایشون همین داستان خودمون رو گفتن. آره. همین که شما
فرمودید جمعه در خطبه آغاز نماز جمعه شون غالبا این روایت حدیث ثقلین رو میخونن. ولی خیانتی که داره صورت میگیره در 1400 سال گذشته، حالا اگر بگیم 1441 سال گذشته،
بله،
به سالهای هجری قمری، این خیانت هنوز هم ادامه داره
متاسفانه.
روایت رسول خدا رو اونچنان که در کتاب‌های صحیح و روایت صحیح نقل شده برای عزیزان اهل سنت نقل نمی‌کنه.
استاد یه دوستی پیامک داده، ظاهرا از آقایون اهل سنت هستن.
بله.
پیامک فرستادن گفتن که با عرض سلام، من دارم برنامه‌تون رو می‌بینم و دنبال می‌کنم. ما به علمای خودمون و روحانیون خودمون اعتماد کامل داریم، اگر روایتی برای ما میخوانند حتما با مطالعه خوانده اند و به منابع مراجعه کرده اند. از کجا بدانیم که صحبتهای شما حق و حقیقت هست؟
اسم این آقا چیه؟
خب رضا از زاهدان پیامک فرستاد.
آقا رضا، شما از همون عالمی که امام جمعه‌ای که مورد اعتمادتون هست فردا صبح برید سوال بکنید، بگید که این روایت رو در کتاب مسلم در شبکه جهانی ولایت در برنامه فائزون آوردن، کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی هست، از سنن ابن ماجه، از سنن ترمذی، از مسند احمد، از المستدرک علی الصحیحین. الان من این منبع دیگرم نشون بدم، المستدرک علی الصحیحین جلد سوم این روایت رو میاره و ذیلش هم میگه که هادا حدیث صحیح الاسناد علا شرط شیخین، این حدیث حدیثی است که صحیح هست بر اساس شرط دو شیخ، یعنی بخاری و مسلم. البته خود مسلم هم حدیث رو آورده. از زید ابن ارقم رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این روایت در مستدرک هم آمده. ببینید تا الان حدود 7-9 تا منبع رو بنده از منابع صحاح و معتبر شما عزیزان اهل سنت نقل کردم، از مسند احمد، از تفسیر ابن کثیر، از سنن ترمذی، از صحیح مسلم، از این کتاب حاکم نیشابوری،
البانی برام
از خدمتتون، از خود البانی وهابی، از یه سند دیگر از مجمع الزواید هیثمی رو عرض کنیم، اونم جلد هفتم ملاحظه بفرمایید. بله این روایت رو آورده. از کی؟ از زید ابن ثابت. آقا رضا فردا بگید آقای عالم شهر ما، این روایت کتاب الله و سنتی را تو صحیح مسلم بر من بیارید، ببینید میتونه برای شما بیاره کتاب الله و سنتی را از سنن ترمذی بر من بیارید، سند صحیح، از کتاب مستدرک بیارید، تو همه این منابع صفحات رو داریم نشونتون میدیم، یادداشت بردارید برید به عالم محلتون بدید. چه بسا عالم محل نرفته مطالعه بکنه، خودش این سبب میشه که بره مطالعه بکنه بگه بله من تو خطبه های نماز جمعه هم هر هفته که این روایت ثقلین رو یا هفته دو بار در سخنرانی ها میاد مطرح میکنه یا ماهی یه بار مطرح میکنه کتاب الله و سنتی، میگه من اشتباه میکردم. بعضی از علمای اهل سنت متنبه شدن، حالا اگر فرصت بود کلیپ هاش رو عزیزان نشون بدن، اتاق فرمان پخش بکنن، شما ببینید بعضی از علمای اهل سنت رفتن تحقیق کردن، بررسی کردن، دیدن بله این که تو ذهنشون پر کردن حدیث صحیح متواتر اینی تارکن فی کم کتاب الله و سنتی، این چنین چیزی اصلا نیست. دو سه تا روایت مرسل بدون سند، ضعیف السند، تا دیگه صدای عثمان خمیز هم در اومد، کلیپ عثمان خمیز هم براتون پخش کردیم، در سه جا اومد گفتش که بابا این روایت ضعیفه.
بله استاد، الان من منبع رو دارم نگاه میکنم، بچه نشون بدید یه لحظه، از جناب زید بن ثابت انی تارکم فیکم خلیفتین، اینجا
بله اینم یه واژه دیگری است، من دو تا جانشین در میان شما میذارم. احسنتون، خوب توجه کردید، گاهی رسول خدا با یه تعابیر دیگری گاهی ثقلین فرموده، در بعضی از منابع داره خلیفتین فرموده. من تو جانشین میذارم. اصلا خلیفه تعبیر کرده. ببینید یک خلیفه صامت یک خلیفه ناطق، یعنی نرید سراغ دیگران بشن خلیفه، نه، خلیفتین، دو تا خلیفه در میان شما دارم میگذارم.
بعد این آخرش هم چقدر جالب نوشتن که رواه و احمد
و اسناده جید، میگه احمد ابن حنبل اینو روایت کرده و سندش خیلی خوبه، جیده،
نه تنها صحیحه همچنین سند جوندار خوبیه.
اینو چی داره میگه؟ مجمع الزوائد داره میگه.
جناب
فردا نگید که این روایت تو کتابای شیعه است. بله تو کتابای شیعه روایت ثقلین همین طور آمده است، اما ما داریم از منابع اهل سنت، از منابع معتبر اهل سنت، جلد هفتم کتاب مجمع الزوائد هیثمی داریم نقل
میکنیم. استاد تلفن داریم بچه رضا و وصل تلفنشون. آقا رضا از تهران تلفن ایشون رو بگیریم. رضا عزیز سلام به شما، شبت بخیر.
سلام، شب بخیر.
ارادتمندم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال درباره الو.
بله بفرما آقا رضا، بده.
یه سوال درباره نامه شیش حضرت علی به معاویه میخواستن، خواستم یه توضیح بهمون بدید.
نامه چه توضیحی؟ یعنی سوال مشخصتون چی هست؟
یه نامه شیش حضرت علی به معاویه،
خب
در نهج البلاغه یه نامه به معاویه نوشته، میخواستم یه رویت کنید اون نامه رو از نهج البلاغه.
بله
بعد یه توضیح به ما بدید.
آها حالا گریزی میزنیم به بحث، ولی اصولا شکل بحث
به همین بحث مربوط میشه.
خوبه باشه،
به همین بحث مربوط میشه.
چشم آقا رضا، چشم، خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، حالا به این شکل هم سوال مطرح کردن عیبی نداره، ولی شکل سوال پرسیدن اصولا اینه که بگید حضرت مثلا در نامه شش نهج البلاغه خطبه فلان حکمت فلان این گونه گفته اند. حالا سوال من اینه، اگر نوع سوال ها به این شکل باشه خب خیلی بهتر هست. ساعت تقریبا 10 شب هست، یکی 2 دقیقه مونده برنامه فائزون رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت. خب استاد، حالا من نمیدونم بچه ها اگه نامه شش رو بتونن نشون بدن.
حالا عرض میکنم
روی صفحه. خب
آقای
رضا از تهران.
بله آقا رضای عزیز از تهران سوال مهمی رو کردن، گرچه خب توضیح ندادن. ببینید در این نامه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که به معاویه می نویسن، در واقع معاویه رو بر اساس اعتقادات خود معاویه دارن باش بحث میکنن و مناظره میکنن. همونطور که الان ما با برادران عزیز اهل سنت تو همین شبکه وقتی که میخوایم بحث بکنیم میگیم آقا شما مگر خلیفه اول قبول نداری؟ شما مگر خلیفه دوم رو قبول نداری؟ شما مگر خلیفه سوم رو قبول نداری؟ بر اساس اعتقاد خودت که خلیفه اول دوم رو قبول داری، خلیفه اول اینو گفته.
آره.
خلیفه دوم اینو گفته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه ششم نهج البلاغه خطاب میکنن به معاویه، بر اساس اعتقاد معاویه دارن سخن میگن. میگن تو که خلافت ابوبکر رو قبول داری، تو که خلافت عمر رو قبول داری، تو که عثمان رو قبول داری. خب بر اساس نه اینکه من قبول دارم، میگه اینا میگه خلیفه نبودن، میگه اینا جانشین رسول خدا نبودن، من هم در امتداد خلافت اونا آمدم قرار گرفتم. ببینید بر اساس اعتقاد خود معاویه داره معاویه رو محکوم میکنه.
بله.
نه اینکه بخواد بفرماید که من خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول دارم.
مثل حضرت ابراهیم
مناظره
تو مناظره اینجوری که استاد تبر رو بر روی دوش بوت بزرگ قرار داد، حالا بعد من با مثال گفت من شما نمیگید همه کارن، خب اون بوت بزرگ شکونده است، این دلیل نبود که
میگه از خود این بوت بزرگ سوال کنید.
بله
ببینید اگر عزیزان اتاق فرمان بتونن این بیارن روی صفحه نامه ششم رو، حضرت اینجوری میفرماید انهو بایعن القوم الذي بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان. همون مردمی که با ابوبکر بیعت کردن، با عمر بیعت کردن، با عثمان بیعت کردن، با من بیعت کردن. چطور بیعت اونا رو میپذیری؟ بیعت ما رو نمیپذیری؟ بیعتی که با من کردن؟ چطور اطاعت از فرمان اونا رو داری؟ خب تو که بیعت مردم رو با ابوبکر و با عمر و با عثمان پذیرفتی و میگی که بالاخره خلافت
بله
برای اینها بوده، همون مردم با من بیعت کردن، چرا با من مخالفت میکنی؟
تازه
اگر ملاک انتخاب خلیفه رسول الله بیعت است بر اساس اعتقاد تو آقای معاویه، اگر ملاک بیعت است، اگر ملاک شوراست، اگر ملاک بیعت مهاجرین و انصار هست، اونا
با من
اجتماع
بیعت
کردن با من بیعت کردن.
یا استاد تازه دموکراسی و حضور همگانی مردم در بیعت حضرت امیر که خیلی
بیشتر بوده. حالا اصلا یعنی اشکال سوالی که آقا رضا داشتن این جنبش نیست. آبه. این جنبش نیست که این یعنی چی؟
حضرت اینجا
یعنی حضرت آیا بیعت با ابوبکر و عمر و عثمان رو تأیید میکنن؟ نه، داره میگه همون مردمی که بیعت رو با ابوبکر داشتن، با عمر داشتن، با عثمان داشتن، با من بیعت کردن. همونطور که فرمان بردار از اونها بودی، باید فرمان بردار از منم باشی، چون تو بیعت رو قبول داری. بله. انتخاب مردم رو قبول داری.
بله، بر مبنای مبانی خود معاویه حضرت باش بحث و صحبت کردن. ممنونم از رضا، دستش درد نکنه. تلفن بعدیمون بچه از کجا هست؟ سعید از تهران. آقا سعید سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم مدیر محترم و دوست داشتنی و خدمت استاد سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم سعید جان، بفرمایید.
شبتون بخیر. یه نکته ای به فرمایش حضرت استاد دارم در مورد نامه ششم. ببینید حضرت استاد در اون نامه اگر با روند فرمایش جناب علی بریم جلو اینجور در نمیاد. چرا که حضرت علی میگه انما شورا للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل فسموه اماما کان ذلک لله رضا. ببینید اگر بنای بر این باشه که شورای مهاجر و انصار امام رو معرفی کنند با این عقیده شیعه و رضایت خدا در این باشه، ببینید با عقیده شیعه اصلا جور در نمیاد. صدامو دارید دوستان؟
بله 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 آسان.
ببینید زمانی هست جناب علی درسته که کان ذلک لله رضا این تو این خطبه نبود. بله ما میگیم که طبق صحبت‌های اعتقادات معاویه حضرت علی با ایشون صحبت میکنه و میشد اون جور در آورد، ولی وقتی که میگه رضای خدا، حضرت علی رضای خدا رو اونجوری تشخیص میده که پیغمبر خدا تشخیص میده. نمیتونه بگه شورای مهاجر و انصار اگر یک کسی رو امام قرار بدن آقای معاویه رضای خدا در اینه، در صورتی که شیعه میگه رضای خدا در انتخاب امام توسط خدای متعاله.
بله.
این یه نکته. من یه سوال توحیدی هم از استاد دارم، میتونم بپرسم؟
سوال توحیدی؟
توحیدی دارم. در تقابل شرک و توحید سوالی برام پیش اومده، حالا اگر استاد وقت کردن من جواب بدم.
بحث ما در بحثش روایات هست که مرتبط به گفتگومونه. آقا سعید میخواهید به دوستان اتاق فرمان بگید یادداشت کنن؟ اگه ضروری به نظرم توی این بحث نیست و فرصت
من یه سوال دیگه در مورد همین کتاب الله و سنتی هم دارم، اجازه دارم بگم؟
بله بله.
استاد محترم ببینید شما از کتب عزیزان اهل سنت روایت زیاد آوردید که کتاب الله با اطرتی درسته و من همینو قبول دارم که درسته. این روایت هم به صورت اطرتی اومده که مورد تاییده، هم به صورت سنتی. ولی مسئله اینه که حضرت علی، من نهج البلاغه رو چند بار خوندم، بارها در نهج البلاغه میگه کتاب الله و سنتی. ببینید ما در منابع خودمون وقتی سنتی داریم چه روزی میداره برای اثبات حرفمون بریم از منابع مثلا اهل سنت کتاب روایت بیاریم؟
بله.
در جا من نشمردم ولی فکر میکنم لااقل در 6-7 جای نهج البلاغه از داریم یه کتاب الله و سنتی. خوب. سنت رسول الله، عذر میخوام، سنت رسول الله، کتاب الله و سنت رسول الله. حالا من میخواستم از دو استاد محبت کنم توضیح بدن، حالا من قطع کنم یا از تو تلویزیون گوش
بله
دارم.
بله سپاسگزارم سعید عزیز از تهران. خیلی ممنون. بله سنت رسولی که حضرت شاردن، حالا شأن صدورها و فضای بحث طبیعتا خیلی مهم هست. ممنونم سعید از تهران که زنگ زده و با ما همراه بوده. سوال خودشو آقا سعید با تو خداحافظی میکنم عزیزم. خدا نگهدار. خوب اتفاقا ما توی برنامه فائزون دنبال همین هم هستیم، بیا دو خط ارتباطی و سوالای خودتون رو بپرسید. تلفن بعدی رو هم بچه ها بدید. آقای مصطفی زاده از تهران. مصطفی زاده از تهران، سلام به شما و شبتون بخیر.
سلام
شب بخیر، بفرمایید.
قرار از مزاحمت، من میخواستم که از استاد عزیزمون یه کمکی بگیرم در باب این که در حقانیت شیعه یک سری کتاب و یک سری منابعی به معرفی کنم که من چون تازه ایمان آوردم به اسلام، در واقع دوباره برگشتم به سمت اسلام بعد یه فراز نشیب‌های بسیار. الان ما بین انتخاب حقانیت سنی و شیعه دارم تحقیق میکنم و میخوام که منابعی رو به معرفی کنن در حقانیت شیعه. تحقیقاتی رو انجام دادم ولی متأسفانه کامل نشده. یه سری کتاب‌ها، یه سری منابع اصلی رو می‌خوام اگه حاضرها معرفی کنم من ممنون میشم.
بله بسیار خوب. چشم دوست عزیز، سپاسگزارم و آفرین به این اراده شما و آفرین به کار قشنگی که داری میکنی، تحقیق میکنی و پژوهش میکنی. خیلی ممنونم آقای مصطفی زاده. انشالله دوستانم هم در اتاق فرمان یک کمکی هم اتنان به شما خواهند کرد. خب استاد، بریم با سوال سعید از تهران همراه بشیم.
من ابتدا تشکر میکنم از آقای سعید. در برنامه های مختلف اعتقادی و پرسمانی ایشون تماس میگیرن و بعضی از کارشناسان معتقدن که خب ایشون چون شیعه نیست و تحت تاثیر افکار و حرفای شبکه‌های وهابی است اینجور سوالات رو میکنه. ما حتی اگر کسی وهابی باشه بیا تماس بگیره استقبال میکنیم. سعید آقا که از خودمونه، حالا دیگه
بله سوال
دشمن هم اگه تماس بگیره، وهابی هم تماس بگیره، توهین نکنه، فحش نده، ما استقبال میکنیم. آقا سعید دو تا سوال رو مطرح کردن، یکی در رابطه با اشکال کردن در رابطه با اون نامه ششم. من اگر نامه ششم رو عزیزان نشون بدن برای بینندگان، ببینید در این نامه ششم عرض کردم امیرالمؤمنین نامه‌ای که نوشتن به معاویه بر اساس اعتقاد خود معاویه دارن با معاویه سخن میگن. حتی اونجایی که تعبیر به انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل، ببینید
بله.
نمیگه شورای شش نفره‌ای که درست شد برای انتخاب خلیفه سوم، نمی‌فرماید شورای کوچکی سقیفه‌ای که درست شد برای انتخاب خلیفه اول. ببینید دقت دارید شما توی عبارت، پس دقت بکنید در ادامه عبارت جناب آقای سعید آقا. انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا باید از مهاجرین و انصار باشه، یعنی از همه مسلمان‌ها، چون مسلمانات بر دو بخش بیشتر نبودن، مهاجر بودند و انصار بودند. فئن اجتمعوا على رجل، اجتمعوا ضمیر به کی برمیگرده؟ به مهاجرین و انصار، نه چهار نفر.
احسن.
مهاجرین و انصار اگر اجتماع پیدا کردن یعنی رأی دادن به یه نفر، اجتمعوا على رجل. بله جزء مهاجرین و انصار کسانی بودند که مخالف بودند با خلافت خلیفه اول، خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام، طلحه، زبیر، سلمان،
ابوذر،
مقداد، بگم
عمار.
اما این همه افراد 50 نفر رو در کتب تاریخ از صحابه نام میبرن که اینا مخالف بودن و ابتدا بیعت نکردن تا بعد از اون که مجبورشون کردن. لذا حضرت میفهمد که اگر شورایی تشکیل بشود از انصار و مهاجرین، فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماما، او رو امام قرار دادن، کان ذلک لله رضا، رضای خدا در این است. بله امیرالمؤمنین در این حالی که داره مناظره میکنه با معاویه، اما توجه داره که
هر شورایی رضای خدا نیست. هر شورایی رضای خدا نیست. اون شورایی که رأی علی توش نباشه، اون رضای خدا درش هست. اون شورایی که رضای مقداد، سلمان، ابوذر، عمار توش نباشه، اینا میگن جزء سران مهاجرین نیستن.
استاد تو پرانتز، شورایی که ثقلین توش نباشند.
حالا ببینید، بر اساس فرمایش این نامه میخواییم جواب بدیم. این اولا،
اینم قاضی الزام ظاهرن بهش میگن.
بله،
الزام الخصم علاما
یعتقده.
بله،
این الزام داره میکنه، فرمایش درستی است. از لحاظ ادبیات در مناظره میگیم که میخواییم طرف رو ملزم بکنیم به همون چی که قبول داره. اما در رابطه با سوال دومیشون که ما در کتب شیعه هم داریم کتاب الله و سنتی، ما در بحثای آینده هم مطرح خواهیم کرد، در کتب شیعه هم کتاب الله و اطرتی هست و حتی از علمای وهابی هم غیر از عثمان خمیس، البانی که دیگه سرآمد همه این هاست، بزرگ همه این هاست، میگه که اون روایت سنتی ضعیفه، روایت اهل بیتی و اطرتی درست است.
بله،
اگر جایی سنتی نقل شد، بله هست، نقل شده، اما روایت ضعیفه و ما اثبات میکنیم ضعیف بودن این روایاتی رو که چه در البته در منابع اهل، در منابع دست اول اهل سنت نیست
که و سنتی
در هیچ یک از صحاح سته نیست.
آره بله،
در هیچ یک از صحاح سته نیست. مالک مرسل او رو نقل میکنه. پس بنابراین اگر هم یه روایتی باشه،
بله،
این
استادشون گفتن توی نهج البلاغه من چندین جا، نه یک جا دیدم که حضرت فرمودن کتاب الله و سنت رسول الله، یه چنین تعبیر رو رضا سعید از تهران نقل کردن.
ببینید اگر فرمایش خود امیرالمومنین را بله داریم که فرموده است که تابع قرآن باشید، تابع سنت پیامبر باشید، تابع سنت پیامبر باشید، بله داره توصیه میفرماید به سنت پیامبر. سنت پیامبر کدومه؟ سنت یعنی چی آقا سعید؟ یعنی قول پیغمبر، عمل پیغمبر، تقریر پیامبر، اینو میگن سنت. قول پیامبر رو داریم براتون میخونیم. حتی از ابو هریره روایت داریم که قال رسول الله انی قد ترکت فیکم شیئین، حالا نمیگه ثقلین، شیئین لن تذلو بعدهما،
بعد از این دوتا دیگه
دیگه گمراه نمیشید. خب ابو هریره روایت رو اینجوری میگه، کتاب الله و سنتی، اما توی این سند صالح ابن موسی هست، ابن عبدالعزیز هست، ابن عبدالعزیزین هست، اینها مشکل رجالی دارن در خود کتاب های اهل سنت. سیر و اعلام نبلا رو شما ملاحظه بفرمایید، میگه این آقا ضعیف هست، منکر الحدیث، حدیثش قابل قبول نیست.
یعنی اهل سنتی گفته است و اهل سنتی هم بر او اشکال کرده است و رد کرده است.
خود نسائی که از علمای اهل سنته میگه این متروک الحدیث است. بخاری میگه منکر الحدیث است. جوزجانی میگه که ضعیف الحدیث است. بله داریم،
ولی چه جوری داریم؟
روایت ضعیفی که خود بزرگان اهل سنت میگن آقا این راویش ضعیفه.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. در زمینم باید بدونیم دیگه قرار نیست هیچ کس تا الالعبد کلمه سنت رو به کار نبره. به قولی که دوستان گفت شیعه ها سنی های حقیقی هستن، آقا ما هم سنی هستیم، ولی سنت حقیقی پیامبر همون سنتی که استاد دارن،
سنت یعنی پیروی از فرمایش رسول خدا.
بله
و شیعه سنی واقعی است.
بله استاد، باید خداحافظی کنیم، فرصتمون تمومه. این دوستمون هم که تماس گرفتن، آقا مصطفی، آقای مصطفی زاده، که چند تا منبع خواستن، حالا مثلا القدیر
بعد از برنامه عزیزان باشون تماس میگیرن، شماره شون رو افتاده روی به اصطلاح خط تلفن و چند کتاب رو دیگه معرفی کنن چون فرصت تمام شده.
خیلی خوب، سپاسگزار، دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم از بچه های پخشم که یه چند دقیقه هم وقت اضافه به ما دادن، دستشون درد نکنه.
ما البته نرسیدیم همه منابع رو ذکر بکنیم، الان روی صفحه مونیتور من اگر نشون بدن بله. هنوز منابعی هست که این حدیث ثقلین رو از کتاب‌های دیگر ما هنوز نقل نکردیم.
بله استاد فرمودن 12-13 تا منبع دست اول اهل سنت که گفتن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما 3-4 تاشو تونستیم توی این برنامه نقل بکنیم. یک شنبه شب هفته آینده عمری باشه در خدمتون خاکیم بود و ساعت 9 شب تا 10:30 انشالله برنامه فائزون رو تقدیمتون خواهیم کرد. بچه من نشنیدم چی گفتید، سپاسگزارم. استاد دعا کنید یادمون رفت بگید.
خداوند فرج آقامون و مولامون امام زمان رو تعجیل بفرماید. دعاهایی که حاجاتی که بینندگان عزیز دارن انشالله همین امشب مستجاب بشه.
الهی آمین، الهی آمین. سپاسگزارم. شبتون بخیر، هفته آینده منتظر ما باشید، به شرط حیات در خدمتون خواهیم بود و مطالعه و مطالعه و مطالعه درباره حقانیت هر مذهب و هر طریقی فراموش نشه. شبتون بخیر.